نقدی و غیر نقدی را اعلام می دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
دوستان عزیزم، شما شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در این لحظه برنامه جهان سیاست تقدیم میشه به شما عزیزان.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز پنجمین روز از آبان ماه 1403 هجری خورشیدی است و اولین روز هفته. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان رادیو ایران که این ساعت روز رو یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه برنامه جهان سیاست رو میشنوید. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو از شبکه رادیوی ایران همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به حملات محدود دیشب رژیم صهیونیستی به برخی مناطق در ایران خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز، حاکمیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس را به گواه تاریخ بررسی می‌کنیم. همراه میشیم با تحلیلگران و وحشت رژیم اشغالگر از دوربین خبرنگاران را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از قرار گرفتن بیمارستان‌های شمال غزه در آستانه فروپاشی خواهیم گفت.
دریچه
دوستان شنونده، همونطور که در جریان هستید، با وجود هشدارهای قبلی مسئولین جمهوری اسلامی به رژیم جنایتکار و غیر قانونی صهیونیستی مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام ماجراجویانه، این رژیم جعلی بامداد امروز در اقدامی تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داده که ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور، با این اقدام تجاوزکارانه آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است. در این راستا ضمن دعوت از مردم به حفظ همبستگی و آرامش، درخواست میشه اخبار مربوط به این حوادث رو از طریق رسانه ملی دنبال کنند و به شایعات رسانه‌های دشمن توجه نکنند. مردم شهرهای مختلف کشورمون در واکنش به هجوم رژیم صهیونیستی به نقاطی از مراکز نظامی اعلام کردند.
نظر شما راجع به حمله دیشب اسرائیل چی هست به ایران؟ اصلا این یک ترقه بازیه به نظر من.
همین که این آرامش رو شما میبینید بین بچه های ما، بین مسئولین و در شهر، نشون میده که چه اتفاقی نیفتاده. خاطرمون جمعه که این سری اتفاقات و این شکل اتفاقات هیچ اثری در جبهه مقاومت نداره.
اقتدار نیروهای نظامی رو دیشب چطور دیدید؟
بسیار عالی، بسیار عالی. خدا قوت عرض میکنیم به همشون.
ما به نیروی نظامی خودمون، به قدرت نظامی خودمون ایمان داریم.
آنچه که اونها افتخار میکردن از گنبد آهنینشون با آنچه که پدافند ما انجام داد قابل قیاس نیست. فوق‌العاده بودن.
اقدام تنش‌زای رژیم صهیونیستی در حمله به نقاطی از مراکز نظامی در استان‌های تهران، خوزستان و ایلام و مقابله موفق سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور واکنش‌هایی را به دنبال داشت.
فاکس نیوز گزارش داد کاخ سفید مدت کوتاهی قبل از آنکه اسرائیل حملات هوایی علیه ایران انجام دهد از آن مطلع شده بود. در این سو اما طعنه و طنز ماجرا بیشتر بود. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند مردم تهران در خواب هستند و حمله را احساس نکردند و ما بیدار هستیم. معلوم نیست ما حمله کرده ایم یا آنها. چرا نخست وزیر زیر زمین است؟ فارغ از آنچه گذشت و ادعای مطرح شده رژیم صهیونیستی، واکنش مردم ایران به این موضوع جالب توجه بود که حتی مورد توجه فعالان بین المللی شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفت.
حمله اسرائیل به ایران حتی ارزش بیدار شدن از خواب رو نداشت.
این واکنش بیشتر به نفع کشور ما بود و اسرائیل مثل پسر بچه‌ی پررو عمل کرد که هر چقدر کتکش بزنی بازم زنگ خونه رو میزنه و فرار میکنه.
بلافاصله پس از اقدام رژیم صهیونیستی، دانیل هاگاری سخنگوی ارتش تروریستی اسرائیل اعلام کرد
این حمله در واکنش به ماها حملات مداوم ایران علیه اسرائیل صورت گرفت و ماموریت ارتش اسرائیل علیه ایران به پایان رسید.
شبکه المیادین گزارش داد
پیامدهای تهدیدآمیز ارسالی ایران از طریق میانجیگران در بازدارندگی اسرائیل برای عبور از خطوط قرمز ایران موفق عمل کرد. تجاوز نظامی محدود رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شده و پدافند هوایی ایران با موفقیت این حمله را دفع کرده است.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی دانست. وزارت امور خارجه مالزی هم حمله رژیم صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدیدی برای ثبات منطقه دانست. در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به شهرهای ایران گفتگو میکنم با آقای دکتر ناصر ترابی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما جناب آقای دکتر ترابی، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست، با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر ترابی، با نگاهی به واکنش‌های صورت گرفته به اقدام تنش‌زای رژیم صهیونیستی مشاهده میشه که شهرهای مختلف کشور در وضعیت عادی بودند که البته باید از هوشیاری و توان بالای نیروهای نظامی در مقابله با شیطنت صهیونیست‌ها تشکر و قدردانی کرد. بفرمایید ارزیابی شما از این وضعیت چیه؟
مسئله اول قدرت توان نظامی ما و سازوکارهایی که ما در حوزه نظامی و امنیتی داریم که مردم اعتماد دارن به این نیروها. این آرامشی که خب شما شاهد بودید در کل کشور، ما در همه مناطق شهری و روستایی دیدیم. خب جنگ 8 ساله، اتفاقات این حدود 5 دهه انقلاب و تاریخ ایران نشون داده که مردم ما با اتفاقات بسیار سنگین تر از این هم میدون خالی نمی کنن. و مسئله بعد این که خود اتفاقی که افتاد، حقیقتا الان بنده قصد ندارم این موضوع رو تقلیل بدم، چون اتفاقی که افتاده از نظر اعتباری و حیثیتی اتفاق مهمیه، اما حقیقتش اینه که اتفاق کوچیکیه. یعنی این چیزی که اینها ادعا میکردن و قرار بود این کار رو بکنیم و نقشه و نمیدونم طراحی و ماها کار کردن و حرف زدن و خلاصه چیزی که نشون داد اتفاق چندان تاثیرگذاری نبود. یعنی من خودم شاهد بودم که مردم رو پشتبون ها دنبال این میگشتن که آقا چی شده، چه اتفاقی افتاده، و بیشتر صدای پدافند خودمون رو شنیدم. در کل این سه تا موضوع به نظر من قابل تأمل و قابل بررسیه.
سپاسگزارم. یه سوال دیگر من از شما این هست که ارزیابیتون از واکنش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام تنش‌زای رژیم صهیونیستی در حمله به نقاطی از مراکز نظامی در استان‌های تهران، خوزستان، ایلام و مقابله موفق سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور چیست؟
به نظرم زمان اگر بگذره دچار مرور میشه و این مرور زمان باعث میشه که قدرت کار کمتر بشه. پس ما در حوزه داخلی یک وحدت کلمه، یک همگرایی و پاسخ دقیق و هدفمند. در حوزه منطقه تا الان که من نگاه میکردم کشورهای منطقه‌ای واکنش خوبی رو نشون دادن که من هم جا داره از دستگاه سیاست خارجی دولت تشکر بکنم. روندی که داشتن اقناع بعضی از این کشورها به نظر من مفید بوده، اما حقیقت اینه که بعضی از کشورها، البته هنوز این به عنوان تحلیلی عرض میکنم، آسمان خودشون رو در اختیار اسرائیل قرار دادن و اینها باید بدانند و اگر واقعا این اتفاق رخ داده باشه باید تنبیه بشن. در حوزه بین الملل ما باید یک جبهه بین المللی رو ایجاد کنیم، هم حوزه دیپلماسی حقوقی هم حوزه حقوقی، و یک فضا رو برای اسرائیل ها تنگتر و تنگتر بکنیم. البته نباید به این سازمان ها امید داشت، اینها در روز روشن 50,000 نفر رو زد یک سال کشتن و هیچ کس هم نیست که از اینها بازخواستی بکنه و اینها به هیچ کس پاسخگو نیستن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ناصر ترابی، کارشناس مسائل بین الملل. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا یا علی.
میکروفون خبرساز.
حاکمیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس به گواه تاریخ. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
در سالهای گذشته بارها و بارها شاهد بوده ایم که دولت امارات در برهه‌های زمانی مختلف ادعاهای گوناگونی را در مورد حاکمیت ادعای خود بر جزایر سگانه، توم بزرگ، توم کوچک و ابو موسی مطرح کرده و از طریق شانتاژ تبلیغاتی و رسانه‌ای سعی داشته کشور ما را تحت فشار قرار دهد. در این رابطه به تازگی شاهد بوده ایم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی بار دیگر ادعاهای متوهمانه امارات را علیه کشورمان مطرح کردند و خواستار پایان دادن به اشغال این جزایر از سوی ایران شدند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
جمهوری اسلامی ایران در مورد تمامیت سرزمینی خودش و در مورد حاکمیتش بر جزایر سگانه هیچ تردیدی نداره و در این مورد به هیچ عنوان هیچ اغمازی نخواهد کرد. این موضوع ثابتی است که مبتنی بر حقوق بین الملل، مبتنی بر اصول منشور ملل متحد.
ادعاهای امارات علیه جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس در شرایطی مطرح می‌شوند که اسناد مسخن و محکمی از حاکمیت تاریخی ایران بر این جزایر وجود دارد و در اطلس یادبود 50مین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه که در سال 1967 منتشر شده، جزایر سگانه خلیج فارس به تاکید صریح جزئی از قلمرو ایران ذکر شدند و به طور خاص زیر نام هر جزیره تعلق آن در پرانتز به ایران تصریح شده است. با این حال نکته قابل تأمل این است که در وضعیت کنونی امارات به پشتوانه تحریکات خارجی و در چهارچوب اهدافی خاص سعی در برجسته کردن مسئله جزایر سگانه و جنجال سازی با محوریت آن علیه کشورمان را دارد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
اتحادیه اروپا و سایر گزافه‌گویان بدانند که جزایر سگانه ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پاره تن ایران هستند و کسی جرأت نخواهد داشت که خلاف این اصل مسلم اقدامی انجام دهد و برای موجودیت خودشان بهتر است که اراده ملت ایران را برای تثبیت این اصل مورد آزمون قرار ندهند.
پیش از این نیز چند عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از امارات متحده در مناقشه با ایران بر سر این جزایر حمایت کرده بودند، ولی این نخستین بار است که یک سازمان منطقه‌ای غربی از جزایر سگانه به عنوان بخش اشغال شده خاک امارات نام می‌برد. ایران جزایر سگانه خلیج فارس را بخش جدایی ناپذیر سرزمین خود می داند و بر حاکمیت تاریخی بر آن تاکید دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
هیچ کسی حق نداره به پاره تن ایران نگاه چپ بکنه. مطلقا این موضوع پذیرفته نیست و به همه دولت‌ها اعلام می‌کنیم که همون جوری که این سه جزیره همیشه مال ایران بوده و اسناد تاریخی داره این موضوع رو ثابت می‌کنه، همچنان این قضیه هست و لذا دست از شیطنت‌های رسانه‌ای بردارن، چون این چیزی بیشتر از یک بازی رسانه‌ای نیست.
اختلاف ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سگانه بیش از نیم قرن قدمت دارد و شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب بارها با حمایت از خواسته ابوظبی از تهران خواستند به حاکمیت بر این جزایر پایان دهد. این در حالی است که ایران جزایر سگانه را بخشی جدایی ناپذیر از خاک خود می داند.
با تحلیلگران
هفته گذشته هفته تلخی برای خبرنگاران بود، زیرا با جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی که هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد، سه خبرنگار در لبنان شهید و شماری زخمی شدند. این اقدام رژیم صهیونیستی مصداق عینی جنایت جنگی علیه غیر نظامیان کادر خبری و اطلاع رسانی و پزشکی و درمانی است که به یک روال عادی توسط این رژیم تبدیل شده است. خبرنگار شبکه العالم:
جنایت وحشتناک رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه خبرنگاران منجر به کشته شدن سه خبرنگار و زخمی شدن شماری دیگر در حمله به محل سکونت آنها در حاسبیا بدون هشدار قبلی یا اخطار شد. این حمله نشان دهنده ترس رژیم اشغالگر از صدا و تصویر خبرنگاران است و این جنایت فقط برای ساکت کردن خبرنگاران و جلوگیری از مستندسازی جنایت انجام شده در لبنان است. درگیری‌های مقاومت لبنان و ارتش رژیم اشغالگر که از دیروز آغاز شد تا بامداد امروز همچنان در چندین محور به ویژه در ایت الشعب و العدیسه ادامه داشته و ارتش رژیم اشغالگر تلفات سنگینی متحمل شد.
رژیم اشغالگر اسرائیل به هلاکت 9 سرباز و افسر در جریان این درگیری‌ها و زخمی شدن شمار زیادی از آنان و انتقال با بالگرد به بیمارستان‌های داخل فلسطین اشغالی اذعان کرده. همچنین شلیک راکت‌های مقاومت اسلامی همچنان منجر به صدا در آمدن آژیر خطر در جنوب حیفا و شماری از شهرها و شهرک‌های فلسطینی در الجلیل اعلی و غربی شده که این امر ثابت می‌کند که نیروهای مقاومت صحنه‌گردان درگیری‌ها هستند. در واقع مهم‌ترین خبر هایی که این روزها در رسانه‌های رژیم صهیونیستی منتشر می‌شوند مربوط به افزایش آمار تلفات ارتش رژیم صهیونیستی به خصوص در جبهه شمالی است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی این خبرها را دشوار توصیف می‌کنند، چرا که بازتاب‌های گسترده‌ای در جبهه‌های داخلی این رژیم در سطوح سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد. شبکه خبری المنار:
رسانه های عبری از 10 کشته خبر داده اند که 5 نفر از آنها افسر نیروی ویژه ارتش این رژیم در مرز لبنان و 5 نفر دیگر هم نظامیان پراکنده در منابع مختلف مرزی بوده اند. 10 مجروح در ارتش رژیم اشغالگر که هر روز به بیمارستان ها منتقل می شوند ثبت شده است. رغم صحبت از تعداد محدود تلفات در میان ارتش رژیم صهیونیستی، منابع عبری و بیمارستانی اذعان کرده اند که آمار تلفات و مجروحان این رژیم در مرز لبنان بسیار بالاست، به نحوی که می تواند پیامدهای سنگینی برای این رژیم در سطوح سیاسی و امنیتی داشته باشد. برخی محافل سیاسی باز هم معتقدند که جز با عقد قرارداد و مبادله امکان آزادی اسرا وجود ندارد.
در مجموع در غزه و لبنان حدود 180 خبرنگار در یک سال اخیر کشته شدند که از آمار جنگ جهانی پیشی گرفته. در خصوص تهاجمات گسترده رژیم صهیونیستی به خبرنگاران و کادر درمان گفتگو می‌کنم با دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر نجار، سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
ممنونم ازتون. جناب دکتر نجار، به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی قصد داره جنایتهاش به دنیا مخابره نشه و به همین علت هم به خبرنگاران حمله میکنه. نظر شما چیه؟
این رژیم هیچ تفاوتی براش نداره که آیا داره خبرنگار میکشه یا داره مردم بیدفاع رو میکشه، نظامی میکشه، زنان و کودکان بیدفاع رو داره مورد بمباران شدید قرار میده. این موضوع براش هیچ تفاوتی نداره و کلن بر پایه این حیاتش پایه‌گذاری شده که با کشتار و کم کردن تعداد مخالفانش برای خودش بقا ایجاد بکنه. در بقیه موارد هم به همین صورت بوده، در جنگ غزه هم به همین صورته، در اقدامات نظامی که علیه لبنان هم داشته همین صورت بوده. پس با این شرایط هیچ احترامی برای خبرنگارها هم قائل نیست، هیچ احترامی هم برای پزشکان و پرستاران و کادر درمان، برای نیروهای یونیفل، برای نیروهای سازمان ملل، هیچ احترامی برای هیچ مجموعه قائل نیست. پس این موضوع نباید برای جهانیان یک موضوع جدیدی باشه. دنیا آشنا شده با این خوی ددمنشی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی که به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیست و احترام نمیگذاره.
متشکرم. و اینکه شرایط بیمارستان ها و کادر درمان هم تعریفی نداره، چرا جامعه بین الملل حداقل در مقابل کشته شدن کادر درمان و هدف قرار دادن بیمارستان ها و مراکز خبری موضع قاطعی در مقابل رژیم صهیونیستی نمیگیره؟
تفاوتی نیست بین پرستارها و پزشکا و کادر درمان یا جمعیت هایی که برای فعالیت های رسانه‌ای اومدن یا به نیروهایی که برای حافظ صلح هستند و از سمت سازمان ملل اومدن. اینها تفاوتی نداره. در هیچ مناقشه‌ای هیچ یک از طرفین حق آسیب رسوندن به اینها رو ندارن. اما بارها و بارها در طول تاریخ ما دیدیم که رژیم صهیونیستی به طور عمد و با هدفگیری مستقیم این نیروها رو هدف قرار داده و هیچ مقامی در هیچ موقعیتی در هیچ یک از سازمان‌های بین المللی نسبت به این موضوع واکنش نداشته و هیچ حتی در این موضوع جریمه‌ای متنبیهی هم براشون در نظر گرفته نشده. رژیم صهیونیستی پایه خودش رو بر این گذاشته که حد و مرز گستاخی رو رد بکنه تا بتونه برای بقای خودش یه شرایطی ایجاد بکنه. دنیا متوجه شده که این رژیم روندش رو به نابودیه، پس باید براش یک شرایطی رو ایجاد بکنن که با گذر از حد، گذر از مرزهای انسانیت بتونن برای اون تاریخ بخرن، برای اون بتونن زمان بخرن که حیاتش رو مدتی بیشتر بکنن و زوالش رو به تعویق بندازن.
سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدا نگهدار.
من هم با شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران خداحافظی میکنم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بیمارستان‌های شمال غزه در آستانه فروپاشی. نسخه اصلی امروز را لطفاً بشنوید.
مرکز حقوق بشر فلسطین هشدار داد که به خاطر حملات شدید رژیم صهیونیستی به شمال غزه، بیمارستان‌های این منطقه در خطر فروپاشی کامل قرار دارند. نیروهای صهیونیست طبقات بالایی بیمارستان‌های اوده و اندونزی را بمباران و گلوله باران کرده و بیماران و کادر پزشکی داخل آن را محاصره کردند. گلوله باران این بیمارستان باعث قطع برق و ایجاد رعب و وحشت در میان بیماران و کادر پزشکی شد. منیر اکرم، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل.
41,000 فلسطینی در غزه کشته و حدود 100,000 نفر هم مجروح شدند. این شرایط درگیری ها را در خاورمیانه گسترش خواهد داد.
گلوله باران بیمارستان اوده در جبالیا نیز به زخمی شدن تعدادی از کادر درمانی انجامید که حال یکی از آنان وخیم است. یکی دیگر از مهمترین جنایات صهیونیستی محاصره اهالی شمال غزه است که به گرسنگی و محرومیت آنان از درمان منجر شده است. این محاصره باعث شده 10,000 فلسطینی بدون غذا مانده و اینترنت و ارتباطات قطع شده و اجساد 10,000 شهید فلسطینی در راهروهای بیمارستان‌های منطقه روی زمین رها شود.
رژیم صهیونیستی با این ادعای دروغ وجود تونل انبار پول و با تهدید تخلیه بیمارستان و بمباران آن می‌خواهد بیمارستان تعطیل و اون وقت به مردم خدمات رسانی درمانی نشود تا مردم گرفتار شوند.
هیچ واحد خونی در بیمارستان وجود ندارد که بتوانیم به مجروحان بدهیم. لوازم پزشکی و داروهای ضروری وجود ندارد. بعضی از نیروهای پزشکی شهید و زخمی شدند. اوضاع به معنای واقعی کلمه فاجعه بار است.
یک روز که در اورژانس بودم، یک کودک 3 ساله و یک کودک 5 ساله رو دیدم که هر یک گلوله‌ای به سرشون خورده بود. پدر اونها بعد از عقب نشینی اسرائیل از خان یونس و همراه بچه‌هاش به ویرانه‌های خانه‌هاشون برگشته بود تا وسایل سالم رو خارج کنه، اما تکتیراندازا مستقیم به سر هر دو بچه شلیک کردن.
محاصره بیمارستان‌های غزه توسط رژیم صهیونیستی باعث توقف فعالیت این مراکز درمانی خواهد شد، زیرا با کمبود شدید کادر پزشکی و سوخت و دارو و غذا مواجهند و جان 285 بیمار بستری در این بیمارستان‌ها که 8 نفر آنها نوزاد و 5 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه و 161 بیمار در بخش اورژانس هستند در معرض خطر قرار دارد، زیرا برخی از آنان نیاز به عمل جراحی داشته که امکان آن موجود نیست. ویکتوریا روز، پزشک انگلیسی:
آنچه من زیاد در غزه دیدم، بچه های 5 ساله تا 12 ساله بودند که مستقیم به اونها و مخصوصاً به سر و بدن اونها شلیک شده بود. بچه هایی که نه قادر به فرار هستند و نه توانایی دفاع از خودشون رو دارن. این بچه ها عمدن و مستقیم هدف شلیک تیراندازان اسرائیلی قرار می گیرن. این کار یک جنایت بزرگ جنگیه.
یکی دیگر از مشکلات در غزه وجود بیش از 9000 زن باردار است که به دلیل کمبود امکانات جان آنان و جنینشان در معرض خطر قرار دارد. به ویژه که فعالیت 25 مرکز رسیدگی و مشاوره در حوزه مادر و کودک در شمال غزه متوقف شده است و استمرار محاصره شمال غزه به معنای فروپاشی کامل بیمارستان‌های این منطقه و اعدام هزاران مجروح و بیمار فلسطینی است که مغایر با قوانین بین‌المللی و انسانی بوده و مداخله فوری بین‌المللی برای نجات غیر نظامیان و توقف نسل‌کشی اسرائیلی را اقتضا می‌نماید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است.
در جهان هستی نظام واحدی وجود داره که به برکت اون نظم تمامی مخلوقات، اعم از خورشید و ماه و ستارگان و جمادات و نباتات، در مدار خاصی که خالق یکتا برای اونها قرار داده به حرکت خودشون ادامه میدن و فواید لازم رو در اختیار نیازمندان قرار میدن. از طرفی خدای متعال پیشوایان معصوم علیه السلام رو در منصب رسالت و نبوت و امامت برای ایجاد نظم و رسوندن جامعه انسانی به مقام تعالی و کمال مبعوث فرموده و در قرآن کریم هم مقام امامت به عنوان عهد و مسئولیت الهی معنی شده.
یک وقت عقیده اسلامی هست، عمل اسلامی هست، اما سیاست اسلامی نیست، حاکمیت اسلامی نیست. وقتی حاکمیت اسلام به وجود آمد، روح اسلام تحقق واقعی پیدا خواهد کرد. روح اسلام امامت است. امامت یکی از مراتب مهم شؤون انبیاء الهی است، یعنی پیغمبران هر کدامشون یک امامند، دارای مقام امامتند. مقام امامت برای پیغمبران از مقام رسالت بالاتر است. رسالت، رسالت پیغمبر معناش این است که پیام الهی رو به مردم میرساند، اما امامت پیغمبر معناش این است که